چند روز گذشته، یک شنبه گذشته، پیش یکی از مشاهیر تاریخ اندیشه و تاریخ اسلام در دانشگاهی همین تو اتاق اساتید داشتیم با هم چای می‌خوردیم. وقتی من گفتم چه موضوعی رو دارم مطرح می‌کنم، به من گفت اصلا شما پات رو مین گذاشتی، این بحث حساس. حالا دیگه ما نیت کردیم که مطرح کنیم انشالله که بد برداشت نشه. همینقدر عرض میکنم اگر جایی تهمت عدم تشیع ما زدن، شما بگید همه سخنرانی 15 شب و گوش بده طرف. یه اعتقادی هست که این اعتقاد درست هم از فل جمله، اونم این که من انکر واحدا من ائمه، کسی که یکی از ائمه رو انکار کنه این اصلا به مرگ جاهلی مرد. بعد خب شما یادتونه که ما عرض کردیم اگر به شما گفتن مالک اشترم لزوما امامت خود امیرالمومنین به معنایی که شما میگید نمیدونست، تعجب نکنید، دیگه چه برسه به ائمه بعدی. خب کسی که مالک اشتر رو کافر نمیدونه که، ببینید یعنی این باید حل بشه. و نکات دیگه که حالا انشالله امشب از یه زاویه دیگه یه مقدمه مهمی رو میخوام مطرح کنم. یه وعده‌ای داده بودم که این شبها فرصت نشده بود تقدیم کنم، اونم این بود که اهل البیت، این که دارم عرض میکنم محضر شما، خدا میدونه که حاصل سالها کاره و ورود شما به تاریخ انشالله یه وقتی سیره معصوم بخواید بخونید در فهم شما در تاریخ مؤثر، یعنی بیش از این که ما داریم الان تاریخ بحث میکنیم داریم اعتقاد بحث میکنیم، بعدن معلوم میشه چیکار داشتیم میکردیم. ما عرض کردیم ائمه از امام علی سلام الله علیه تا امام رضا راهبرد، یکی از اصلی ترین راهبردهاشون تبلیغ اهل البیت، نه تبلیغ خودشون. این تقریبا تو فضای عمومی شیعه متفاوت از اونی که تو ذهن ما هست. ائمه ما به خودشون دعوت عمومی نمی کردن، خصوصی ها رو عرض نمی کنم ما. نه معاذالله میخوام بگم ائمه ائمه نبودن، معاذالله که بودن، شهد الله که ائمه ما امام معصوم عالم به غیب بودند، در بعضی محافل خیلی خاص هم می گفتن، اما در مجامع عمومی ابدا. یه وعده‌ای دادم که از صحیفه سجادیه چند تا جمله بخونم شما ببینید اگر غیر از اینی که من درز میکنم بخواید بگید ببینم اصلا میتونید تحلیلش کنید. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اگر کسی غیر از اینی که حقیر عرض کردم میخواد بگه این عبارات دعای 47 صحیفه رو چجوری میخواد معنی کنه، این طوریه. دعای 47 صحیفه دعای عرفه است، دعای عرفه حضرت سجاد. امام حسین سلام الله یه عرفه دارن، حضرت سجاد هم یه عرفه دارن که طولش یه کم کمتر از عرفه سید الشهدا است، ولی کمتر، زیاد کمتر نیست، اونم یعنی وسیعه مفصله. عبارت حضرت بعد از اینکه بحث‌های توحیدی و مناجاتی دارن اینه که رب صل علی اطائب اهل بیته، خدایا بر پاکان اهل بیت پیغمبر درود خودت رو مبذول کن. الذين اخترتهم لامرك، کسانی که اونها رو برای خودت، برای امر خودت، برای ولایت انتخاب کردی. و جعلتهم خزنه علمك، اونها رو خازن و کلیددار گنجینه علمت قرار دادی. کیو؟ من نمیگه، میفرما چی؟ اطائب اهل بیت، اون اهل بیت پیغمبر، اون اهل بیت خاص، یعنی افراد معدودن. و حفظت دینک، حافظان و نگهبانان دینت قرار دادی. خلفائک فی ارضک، حججک علی عبادک، حجتهای تو بر بندگان. و تطهرتهم من الرجس و الدنس تطهیرا به ارادته، کی بخوام اینو توضیح بدم یعنی اسمت. تطهرتهم من الرجس و دنس تطهیرن به ارادته، که این ارادته که اون انما یرید اللهه، که حالا یه بحث داره این اراده تکوینی تو اون آیه داره اسمت بحث میکنه. جعلتهم الوسیلت الیک، اونها رو راه رسیدن به خودت قرار دادی، وسیله تقرب به خود قرار دادی، این کاری که ما شبها میکنیم. وسط مناجات روزه میخونن، برای چی فکر کردی روزه میخونن؟ چون جعلتهم الوسیله الیک، بخوای با خدا ارتباط بگیری راه داره، دستور داده بعد از اون راهی که خودم میگم استفاده کنید، که اون اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. والمسلک الی جنتک، تا اینجاش مشکلی ندارید، اینها راه رسیدن به بهشتن. بعد میفرماد که اللهم انک ایدت دینک فی کل اوانن، خدایا تو تایید کردی، کمک کردی دینت رو در هر زمانی، به امام اقمته علما لعبادک، به یه امامی که اون رو علم هدایت قرار دادی. اهل البیت رو فرمود، بعد میگه شما از این اهل البیت امام قرار دادی و منارن فی بلادک، اینها رو چراغ هدایت شهرها قرار دادی، و جعلته الذریعت الى رضوانک و افترضت طاعته، اینها رو راه رسیدن به بهشت قرار دادی و چی؟ و اطاعت اینها رو واجب کردی. برای اینکه وقتا نگیرم، دعای 47 خودتون خواستی نگاه میکنید، بعد اینجا اینطوری میگه حضرت، اوزعنا، خدایا به ما توفیق بده شکر کنیم نعمت این امامت را. اینجا محل بحثم اینجا بود. امام سجاد راجع به کی داره صحبت میکنه؟ صحیفه رو کی امام سجاد فرموده؟ دوران امامتش. پس اینجا راجع به کی داره آقا حرف میزنه؟ اگر کسی این عرایض ما رو ندیده بگیره، اینجا میخواد چیکار کنه این جای صحیفه رو؟ ما همه دلیلمون این نیست، این یه معیده. خب صحیفه در مجموعه دعا ادعیه شیعه مجموعه خاص ویژه است. بعد می فرماد که حبلنا رأفته و رحمته، خدایا رحمت و رأفت اون امامی که از اهل بیته، که این ویژگی داره که من خوندم، نصیب ما هم بکن، یعنی لطف اون امام شامل حال ما بکن، اون امام با ما مهربان قرار بده، وجعلنا له سامعین مطیعین، ما رو حرف گوش کن و مطیع اون امام قرار بده، و فی رضاه ساعین، تلاش کنن سعی کنن در راه رضای او قدم بردارن، و الی نصرتهی و المدافعت عنه مکنفین. کیو داره میگه آقا؟ امام سجاد داره کی داره حرف میزنه؟ میبینید از اینا فراخون داری، اینا رو میخواییم چگار کنیم؟ اگر این فضایی که ما سعی کردیم این شبها توصیف کنیم و با توجه به حساسیت شو به قول اون بنده خدا عملیات انتحاریش مقدمات شو یکم بیشتر کنیم، کند یه خورده کند بیایم جلو، که شما اذیت نشید و بس جا بیفته دم بکشه، اگر نمی گفتیم اینجا ما از می گفتی چی داره میگه امام؟ داره آقا تعلیم میده مردم. خب تعلیم میده یعنی داره خالی بندی میگه، اللهم دعاه داره جو خودش داره حبلنا خب تعلیم داره میده، خب به مردم راجع به امامشون بس بگه دیگه. این نشون میده که حضرت به صورت رسمی و علنی دعوی امامت نداشت، چون شرطش اصلا نبود، شرایطش اصلا و ابدا وجود نداشت. امام زین العابدین صلوات الله علیه همواره یا آخوند درباری بنی امیه به اسم زهری چسبیده بهش، مثلا میمونه که فرض کنید من در یه حکومت طاغوتی دارم زندگی میکنم، حالا ممنوع منبرم نکردن، ولی همیشه یه نفر با من میاد و میره آنلاین، کلن داره خلاصه به صورت لایو گزارش ما رو همجور مستقیم میده، اونجا مونیتورینگ دارن همین الان میبینن، سلام عرض میکنم محضر عزیزان، همین الان داره مستقیم. خب من هر حرفی نمیتونم بزنم دیگه، توجه میکنی؟ غیر از این که من درس کردم که تا تقیه‌ای که اهل بیت از شاهان روزگارشون میکردن عشره، یعنی یک دهم تقیه از مردمه، چون مردم با یه تفکراتی زندگی میکردن که مخالفه با اونو نمیپذیرفتن. و امام اگر بخواد جا بندازه این بحثو نمیتونه مستقیم حرف بزنه. یه مثالم براتون زدم، بارها این مثال زیاد تکرار کرده، مثل میمونه که همین الان بنده ادعا کنم که داشتم میومدم یه میس انداختم به حضرت حجت که بگم آقا امشب میخوایم اینو بگیم خوبه یا نه، ایشون هم سلام رسون اینجوری گفت، یا لبخند میزنید که دارید این شیخه شوخی میکنه، اگه بفهمید جدی میگم مثل همون دیشب منو میبرید جام آب میکشید که دیشب بحث کردی، نمیپذیری. در دوران اهل بیت همین طوریه، جامعه اسلامی، عام جامعه اسلامی اسمت رو برای پیغمبر قبول نداره، غیر شیعه رو عرض میکنم که امام تو اونا داره زندگی میکنه، تو مدینه داره زندگی میکنه. فرمود 20 تا خانواده، 20 تا خانه، 20 تا خانه در مکه و مدینه نیست که ما رو دوست بداره. دقت کنید چی عرض میکنه امام سجاد وقتی امام رسید که این شرایط این حرف هاست، فرمود 20 تا خانه نیست از مکه و مدینه که ما را امام بدونن، که ما را معصوم بدونن، که علم غیب ما را قبول داشته باشن، نه که ما را دوست داشته باشن. خب شما تو این شرایط توی شهری که 20 تا خونه شما را دوست نه، یک بلا تشبیه کاندیدایی میخواد بره یه جایی نمایندگی مجلسی رئیس جمهور چیزی رأی بیاره، مثلا این مجلس فرض کن شورایی، 20 تا خونه از یه شهر یا دو شهری که میخوام به این رأی بدن کلن اینو ممکنه دوست داشته باشن. خب این چه کار میتونه بکنه؟ میتونه با جمع مخالفت کنه؟ خیلی گاماس گاماس با قول معروف باید آروم آروم نرم نرم پیش بره تا بتونه تغییرات ایجاد کنه. توجه فرمودی؟ و از این بحث یه نکته به نظر شما تقدیم کنه که این نکته هم نکته دقیقیه، اگر این بحث خوب مشخص بشه یکی از مهمترین چالش های هیئت های مذهبی از بین میره، اونم بحث وحدت اسلامیه. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. ما یه چالشی داریم، یه بچه شیعه ای که تو فاطمیه برای صدیقه طاهره گریه کرده یا در سایر اوقات سال، این خیلی تحملش براش سخته که با قاتل صدیقه طاهره مماشات کنه. هست این سخت دیگه، این سخت. از اون طرف میبینه یه عده دعوی وحدت اسلامی دارن، ادعای زیادی دعوی وحدت اسلامی دارن، اونجوری که بند قبول دارم و دارم عرض میکنم. وگرنه گروه های حرفای چرند و پرند زیاد زدن، تو فاطمیه یکی دوتا از این گروه ها رو عرض کردیم. آقا بالاخره ما باید وحدت رو حفظ کنیم یا نکنیم؟ چطور من با کسی که قاتل حضرت زهرا رو دوست داره باید مماشات کنم؟ این چطور ممکنه؟ من قاتل با قاتل مادر خودم مماشات میکنم که با کسی که سر میده واسه قاتل عزای زهرا؟ این مسئله است دیگه. نه به این مسئله چیز دیگه اضافه کنم، کتاب القدیر اگر کسی مراجعه کرده باشه میبینه سه جلدش در اشکالات جدی و نقدهای بسیار تیز و تند به خلیفه اول و دوم و سوم معاویه است. خب کتاب القدیر مرحوم علامه امینی، خوب دقت کنین، دو سه جلدش اصلا شلنگ و خلاصه گرفته. بعد مبتکر استراتژی وحدت اسلامی که رهبر انقلابه، قاعدتاً شما خیال میکنی که میگه کتاب القدیر علامه امینی رو چکار کنید؟ نخونید، پخش نکنید. کما اینکه یه وقتی یکی از این آقایانی که چهره تلویزیونیه یه جای یقه ما رو گرفت، از دهنش در اومد به ما گفت که چرا تو بحث‌های اختلافی مطرح می‌کنی؟ خوب دقت کن. درسته قاعدتاً رهبر انقلاب که بحث وحدت رو هی مطرح می‌کنه، بعد دیگه القدیر رو چاپ نکنید، گسترشش ندید، توسعه قاعدتا اینطوریه دیگه. برید نگاه کنید ترجمه القدیر هست از عربیش، یعنی دو برابر کنید تو این 22 جلد فارسی، 3 یا 4 جلدش اصلا علامه امینی شلنگ گرفته رو اون 3-4 نفر. بعد برید سایت رهبری رو ببینید، میبینید میگه که القدیر کاخ عظیم وحدت بخشه. ای آقا داره ادعا میکنه. خوب دقت کنید تا انشالله جا بیفته اونی که میخوام عرض کنم. داره ادعا میکنه، میپرونه آقا عثمان و معاویه و اینا رو کلن با این با فشار قوی شسته. چطور شما میگی وحدت بخشه؟ بالاخره این بحثا مطرح بشه یا نشه؟ خوب دقت کنید چرا میگه این کتاب وحدت بخشه، که خیلی هم درست میگه. دلیل اینه، یادتونه دیشب ما که با هم داشتیم گفتگو میکردیم عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه دوچار قربت هایی بودن، جامعه ایشون رو خدا خیر بده نمیشناخت، درسته؟ عرض کردیم هر فضیلتی برای امیرالمومنین بود اجازه نقل نمیدادن، هزینه‌شو بالا برده بودن. مثال زدیم کسی جرئت نکنه نقل کنه، از اون طرف برای مخالفا و اون رقبای امیرالمومنین، حالا رقیب که نبودن طبق نظر برادران غیر شیعه، شبیه اون رو جعل کرده بودن از زبون امیرالمومنین، درسته؟ دیشب عرض کردیم بعضیش تا 80 طریق هم داشت، یعنی از نظر یک غیر شیعه یقینی بود که پیغمبر امیرالمومنین، از نظر اونایی که امیرالمومنین فرموده که بعد از پیغمبر شماره 1 و شماره 2 برترین افراد روی زمینه، درسته؟ اینا رو با هم بحث کردیم. چرا بحث القدیر وحدت بخش؟ دقت کنید به این دلیل که میخوام عرض کنم، چون ما اگر غیر شیعه رو اونطوری که واقعا هستند بشناسیم، هم از مکتبمون دفاع میکنیم، هم میدونیم با کی داریم سر کیو میتراشیم، به قول معروف با کی داریم دعوا میکنیم. مثال بزنم بعد اون رو توضیح بدم. یه وقتی شما میگن بهتون یه همسایه‌ای داری که یه همسایه معاذ الله مثلا صبح به صبح فحش به امیرالمومنین میده میره سر کار، قاعدتاً چون حالت ازش به هم میخوره بتونی مثلا چرخ ماشینشو پنچر میکنی، سنگ تو شیشهش میزنی، بتونی فرصت هم گیر میاری یه دعوگین کفگرگی هم بزنی، میگی لابد حرامزاده هم هست، ناسبیه، انجس من الکلبه. خب حالا ای به شما بگن آقا این همسایهه که غیر شیعه است توی جلسه ای یه چیزی راجع به امیرالمومنین گفتن، این ترکید از گریه، بگو ای من نشنیده بودم تا حالا. بعد به شما بگن که یه جایی یه مداحی داشت راجع به امام سجاد، این چون واقعیت مثالم میزنه، راجع به امام سجاد علی ابن الحسین شعر میخوند، این بلند شد تراور تو دهنش گذاشت، میگه ای این پس چطور امام سجاد امام خودش نمیدونه؟ پس این انگار اینکه مثلا جلسه هم خصوصی بوده، نمیخواسته فرض بفرمایید که ادا دراره که بعدن سوء استفاده کنه. بعد انگار تحلیلای شما دوچار تغییر میشه، میگه انگار این بنده خدا یه چیزای دیگه ای رو شنیده، اینا رو نشنیده. خب میری ازش میپرسی، میگه آقا آخه اون امام سجادی که من قبول دارم رو سرم جا داره، امام سجاد گفته که برترین فرد نزده خدا بعد از پیغمبر خلیفه اول مثلا، و اینم 100 تا طریق فرض کن. ببینید حالتی که به شما دست میده چیه، انگار من باید برم رو تبلیغ این بنده خدا کار کنم. این از طریق همون امام سجاد چیزایی شنیده، حالا بگو توپاچش کردن، کسی جل کرده، معاذ الله شبیه این که فرض کنید مثلا شما اعتقاداتی که دارید چجوریه با توجه به کتب روایی شیعه است. خب شما به این کتابای روایی اعتماد دارید دیگه، اگه 100 تا طریق در کافی و بصائر و تهذیب و وسائل و همش یه مطلبی بیاد راجع به یه موضوعی، خب شما باور میکنید دیگه. اگر هم یکی بیاد بگه آقا همه اینا دروغه، خیلی باورش براتون سخته نیست؟ اگر کسی دقت کنه تو این مباحث که داریم محضر شما تقدیم میکنیم، این رو متوجه میشه که اون جریان خبیث جاهل حدیث یهود زده صدر اسلام کاری کرده که منابع دینی غیر شیعه چنان آفت زده شده که خودشون نمیدونن و اینا خیال میکنن خب اینا درسته، کما این که ما نسبت کافی کلینی احترام قائلیم، اونا میشینن دو زانو رو رحل میگذارن سعی بخاریشون رو. و شما برای اینکه این رو درک کنید باید جای سعی بخاری رو تو ذهنت کافی بگذارید، گرچه حالا این تو پرانتز خب ما حق میدونیم خودمون رو و حق هم هستیم، اونا رو باطل میدونیم و باطل هستن، اما فرض کنید که او که نمیدونه این رو، که او وقتی ورود میکنه تو منابعش میبینه حدیث باب که دیشب توضیح دادیم در منابع سه چارتای اصلیمون نیومده ولی اون سوراخ خوخه اومده. قدیر تو بخاری نیومده ولی ان لم تجدینی فأتی ابابکرن اومده. شما بذارید خودتو جای اون، او خب منابع خودشو قبول داره، در بخاری اونجوری اومده، یه پیرزنی اومد گفت یا رسول الله من یه وقت اومدم مدینه شما نبودی چیکار کنم؟ گفت ان لم تجدینی فأتی ابابکرن، من نبودم برو در خونه ابوبکر. میگن خب یعنی پیغمبر بعد از خودش مشخص کرده، حالا ما ناحق میدونیم، ما میخوام فضای طرف رو ببینی. خب این بدبخته بیچاره چه کار باید بکنه با این منابعش؟ خب این بی‌انصافی هم هست که ما بگیم خب بی خود منابعش رو قبول داره بیاد منابع ما رو قبول کنه. خب این به همون سختیه که من بگم به شما برید منابع اونا رو قبول کنید. قصدم هم الان اصلا نه توجیه اوناست نه تصحیح افکارشونه، میخوام فضاشون رو بشناسید تا برسم به اون بحث القدیر وحدت بخشه یعنی چی. او یه منظومه فکری درست کردن براش که تو اون منظومه فکری نفر اول بعد از پیغمبر با فاصله بسیار زیاد خلیفه اوله، با اون چیزایی که اونا ساختن، حتی نسبت شرابخواری دادن تو اون منابع به بعضیان، جرئت نمی‌کنم بگم نسبت به کی، و میگن بله خلیفه دوم و چهارم توبه کردن، معاذ الله، معاذ الله برای خلیفه چهارمه اوناست. خب اون منظومه فکری که این بیچاره گیرش که افتاده الان وقتی توش غور میکنه، نفر اول با فاصله بسیار زیاد یکی دیگه است. روایات راجع به امیرالمومنین توش هست، همون چیزایی که ما قبول داریم، یه عالمم روایت برای افراد دیگه ای هست. شما فرض کنید مثلا در کافی و بصائر و چی و چی و چی 100 تا روایت در فضیلت مثلا یکی از اصحاب امیرالمومنین مثلا در مورد عمار رسیده باشه، فرض کنید. و شما باور میکنید دیگه 100 تا روایت صحیحه تو منابع ما هست. حالا یه نفر بگه عمار مثلا آدم عوضی بوده، معاذ الله، شما اصلا تو کتت نمیره، میگه این همه دلیل داریم. حالا خودت روزه جه اون فرد توی اون مکتب که از نظر ما باطله، ما باطل میدونیم، اما او وقتی وارد مکتب خودش میشه میبینه انقدر فضیلت برای اون یکی دو نفر نقل شده به طرق متعدد، شک نمیکنه اصلا که اینا برترین افراد روی زمینن. یه جورایی اصلا جهل مرکب داره، یعنی اون کس که نداند و اصلا هم نداند که نداند، خیال میکنه علمه، و چون جهل مرکب داره اصلا امکان نداره بره دنبال این که اینه. مثل این میمونه که یکی از این بچه هیئتی ها یه روز شک کنه به امیرالمومنین معاذ الله مثلا سرقت کرده، یعنی اصلا به مخیلش نمی گنجه همچین چیزی. اگه کسی شبهه کنه مش میزنه تو صورتش، جوابشو نمیده، نمیگه بسا برم بررسی کنم ببینم، مثلا را میده همچین شبهه‌ای بکنن. طرف مقابل همین طوره، و چون تو فضاهای شیعی هم دشنام به اونا فراوونه، همون حالتی، حالا بازم من تکرار میکنم، ما حقیم خدا وکیلی، ما حق میدونیم خودمونو، بعدا به ما تهمت نخوره و اونا ناحق میدونیم، ولی او هم میگه همونطوری که یه نفر به امیرالمومنین ما دشنام بده میشوریم، نمیتونیم تمام، او هم همینطوریه، کینه به دل میگیره. چرا القدیر با اینکه نقد کرده خلفا رو وحدت بخشه؟ برای اینکه القدیر گفته بابا جان بیاید اونی که ما هستیم رو نقد کنید نه توهمتون رو، و ما هم اونی که شما هستید رو نقد میکنیم نه توهم شما رو. بنابراین این کتاب به وحدت نزدیک میکنه. چرا؟ همین حرفی که من زدم امشب اگه کسی باور کنه نسبت به قاتل صدیقه طاهره براءتش کم نمیشه ابدا، اما نسبت به اون بدبختی که خیال میکنه قاتل صدیقه طاهره از اولیای خداست میگه این بیچاره بدبخت، ببین که گرفتاره. توجه میکنی؟ یه حس رقتاوری به آدم دست میده که مثلا این میمونه که به شما بگن در هند مثلا یه عده دور از محضر شما مثلا اجلکم الله آلت تناسلی میپرستن، شما میگه ای آقا این بدبخت، این چقدر یه حس این که این چقدر بدبخته با آدم دست میده، نه حس کینه و عناد. یا مثلا میگن مثلا موش میپرست، آه 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 بنده خدا. اون وقت به شما بگن این موش پرسته، راه های هست یه کاری کنیم که بیاد محب امیرالمومنین بشه، انگیزه تو ما اتفاق میفته که بریم راه رو بریم که این آدم گناه داره بیچاره است مستضعفه برگرده. درسته؟ یه اصلا حالت فحش دادن، فحش بدیم به اینها. یه برای چی فحش میدی؟ این خود توی منظومه فکری گرفتاره، عرضه داری از این منظومه درش بیار بیرون، از این منظومه درش بیار بیرون. او یه دوچاره یه شبکه معرفتی شده، توی شبکه معرفتی گیر کرده، شبکه معرفتی گیر کرده و توی این شبکه معرفتی اصلا نمیگه من محب قاتل سید و شهدا و قاتل صدیقه طاهره و قاتل امام حسنم. که یه مثال بزنم براتون ببینید، در دوره مشروطیت دو تا آخوند ویژه، دو تا مرجع تقلید ویژه، یکی آخوند خراسانی رحمت الله علیه که هم در تقوا کم نظیر بود هم در علم، با شیخ فضل الله نوری که او هم در تقوا و علم کم نظیر بود درگیر شدن، حکم فسق شیخ فضل الله رو صادر کرد آخوند خراسانی. شما الان اینو چی میگید؟ میگید از سر پدر سوخته بازی بود معاذ الله، یا میگید نه اون راهی که خودش میرفت و درست میدونست، اون هم راهی که خودش میرفت. هیچ کدوم هم ما نمیگیم اینا مثلا پول از شاه قاجار گرفته بودن یا از انگلیس مثلا پول گرفته بودن. توجه کردید؟ ممکن هم هست اگر اهل تاریخ مشروطه و مطالعه تاریخ مشروطه باشی یکی این دو نفر رو ترجیح بدی، یا بگی این درست گفت یا اون درست گفت، ولی نسبت به اون یکی نمیگی مثلا این آدم کافر بود، میگه اشتباه کرد تهش. این منظومه ای که این برادرای مستضعف ما دارن اینجوریه که مثلا تو جنگ جمل یارای پیامبر دو گروه شدن زدن به تیپ هم دیگه، و اونها هم مثل ما میگن در مجموع حق با علی ابن ابی طالب بود، اونها هم مثل ما اینو میگن، یعنی تو قصه آخوند و شیخ فضل الله بعضی حق با آخوند میدن بعضی به شیخ فضل الله. اهل سنت تقریبا قاطبه شون تو جمل میان حق با علی بود، ولی اون طرف مقابل هم یه مثلا چیزایی داشت اجتهاد کرد، دنبال این نبود که مثلا به ناحق عمل کنه. من نمیخوام عرض کنم تو جنگ جمل ناحق نبود، عایشه پارسال مفصل بحث کردیم، میخوام بگم اونا تو چه فضایی هن. خب کسی که تو این فضا حضور داره نمیگه من دشمن علی ابن ابی طالب رو دوست دارم، که نمیگه من اون کسی که با علی ابن ابی طالب جنگیده رو دوست دارم، که مثل همین ماجرای شیخ آخوند مشروطه، میگه دو تا آدم دو تا یار پیغمبر اختلافشون شد، یکی هم حق داشت در مجموع، اون یکی اشتباه کرد، ولی اون یکی که اشتباه کرد نمیخواست به خلاف شرع عمل کنه. البته ما قائلیم که میخواست و به خلاف شرع عمل کرد، واحد میترسم تقطیع کنن صوتمون رو بعدن ازش چیزای دیگه در بیاد. این فضا رو ببینید، چرا القدیر کتاب وحدت بخشه؟ همون کسانی که وحدت رو علم کردن همون کسان میگن القدیر کتاب وحدت بخشه، چون میگه آقا شما نیاز نیست نقد نکنی، شما نیاز نیستش که نگی ما حقیم، شما حق خودتو بدون و در راه احقاق حقت هم تلاش کن، برای احقاق حق امیرالمومنین و اثبات حقش هم تلاش کن، ولی با کسی که توی یه منظومه فکری به خاطر یه مفاهیمی همچین عقیده‌ای داره دشمنی نکن، حق رو بهش بفهمون. توجه فرمودی؟ اگر این اتفاق بیفته، اونها نسبت به ما همینطوری هم. ما نسبت به اونها قائلیم، اونها قاتل از زهرا رو دوست دارن، اونها هم تو جلسات خصوصیشون دوچار توهمن، قائلن که ما یه دستیم، شبا دور هم جمع میشیم میگیم چی کار کنیم اسلام رو نابود کنیم. پیغمبر رو که نمیشه نابود کرد، چون اگه بگیم ما پیغمبر رو قبول نداریم همه میفهمن ما مسلمون نیستیم، ما منافق یهودی هستیم، اونا اینجوری فهم میکنن، ما منافق یهودی هستیم اینطوری خیال میکنن. شبا میشینیم میگیم چی کار کنیم نابود کنیم اسلامو، خب نمیتونیم که زیرا پیغمبر رو بزنیم، چی کار میکنیم؟ میگیم خب این پیغمبر که مال 1400 سال پیشه، الان که شخصش حضور نداره، راه ارتباطی مردم با پیغمبر چیه؟ یاران پیغمبرن دیگه، یاران پیغمبرن که قرآن رو نقل کردن برامو، یاران پیغمبرن که روایت رو نقل کردن برامو. ما که میخوایم اسلام رو نابود کنیم، پیغمبر رو اینا بخوایم نقد کنیم، از اسلام خارج میشیم و این خلاف نفاقمونه. چکار میکنیم؟ یارای پیغمبر رو فوش میدیم، یارای پیغمبر رو نقد کنیم، در واقع راه رسیدن قرآن و روایت به مردم رو چکار کردیم؟ گرفتیم. چون نگاه کنید، این ما هی نسبت به اونها قاتل صدیقه طاهره رو دوست دارن، افسادی که اونها قاتل صدیقه طاهره رو دوست ندارن، اصلا نمیدونن صدیقه طاهره شهید شد، و اونا هم نسبت به ما یه عده که شبا میشینن میگن چه کار کنیم که اسلام رو نابود کنیم. این دوتا توهم که متاسفانه فضاهای شبکه‌های ماهواره‌ای هم به شدت داره به این دامن میزنه، و خدا لعنت کنه اون کسانی که به اسم شیعه این تهمت ها رو برای اونا پررنگ میکنن. یعنی این تهمتی که اونا تو ذهنشون هست، و یکی از بهترین تبلیغاتی که خدا رحمت کنه شهدای منا به ویژه قراء شهدای منا رو، یکی از بهترین تبلیغاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه، قاری میره یه گوشه مسجد الحرام یا مسجد النبی با صدای تقریبا مثل این که الان من با شما حرف میزنم بدون میکروفون، یعنی اینطوری شروع میکنه به قرائت کردن با صوت زیبا، مردم از کشور مختلف اینا دورش میشینن، هیچی هم تبلیغ دینی نمیکنه، تموم که میشه میگن این کیه؟ میگن این ایرانیه. طرف کنیاییه میگه اه، مگه اینا قرآن قبول دارن که از ما بهتر بلد قرآن بخونه؟ پس اینا قرآن رو قبول دارن. حالی اینا به ما میگفتن اینا قرآن قبول ندارن، یعنی توهمش رو زنی میکنن به این ببرن. این بهترین تبلیغه، چون اونها با توهم ما سر و کار دارن. شماره 13 نشریه دابق که نشریه رسمی روابط عمومی داعشه، دی 94 شماره 13ش منتشر شده، 14 بعدش منتشر شده، 15 تو راه کامینگسون، 13ش که دی منتشر شده، میگه شیعیان کسانی هستند که در به در دنبال اینن یاران پیغمبر رو نابود کنن هویتشون رو، که اسلام رو نابود کنن. بعد عکس اون ابله انگلیسی رو میندازه که یه کیک برداشته داره میبره روش نوشته الیوم نعلن الحرب علی عایشه. ما که با عایشه اختلاف جدی داریم سر جاش، ما که تاییدش نمی کنیم. اونها هم تازه میگن اشتباه کرده، ما بالاتر از اشتباه چیزای دیگه هم میگیم دیگه، رو منبر نمیشه گفت. اما امروز که اون نیست که، اون مرده. دشمنی ما با اختلاف نظر ما با اون هم سر جاش، اما اون جوان غیر شیعه ای که نسبت به او حبی داره شبیه حب ما به صدیقه طاهره، بگیم امروز روز جنگ ما با اونه، فکر کنی یه کیک تولد یه توی کشوری ببرن بگن معاذ الله امروز روز جنگ ما با صدیقه طاهره است، اون چقدر انگیزه ها رو تقویت میکنه. اون توهمی که ما عموم جامعهمون نسبت به اونا داره، انصافا تو توهمیم، یعنی نه اینی که نقدهای ما به اونها سر جاش نباشه که هست، ولی شاید 80% اون چیزایی که تو ذهن شما هست توهم نسبت به اونها، یعنی شاید باور نکردنی براتونی که من میگم طرف میاد شعر میخونه در مدح امام سجاد، طرف بلند میشه تراول تو دهنش میذاره، برای شما سخت پذیرشش. بعد ببینی همون توهم اونا نسبت به ما دارن. چرا کتاب القدیر میشه وحدت بخش؟ برای این که میگه آقا این حبابای بالا سرامون رو خراب کنیم، بشینیم سر اختلافاتمون بحث کنیم. بالاخره ما قائلیم، ما حقیم، اونا قائلن، اونا حقن، ما قائلیم، حقمون هم میتونیم ثابت کنیم. ولی واقعیت موجود رو باید نقد کنی، نه توهمش رو، خرزوخان رو، نه حقیقت رو. وقتی برای ما جا بیفته که مالک اشتر امام بعد از امیرالمومنین رو نمیشناخت، از دنیا رفت، خب ما که در مورد مالک اشتر معاذ الله نمیگیم شیعه نبود، نمیگیم جاش تو علایلین نیست، میگیم پس بابا یه سری حقایق به خاطر یه مشکلات و اسبابی به دست بعضی نرسید. نسبت به مالک کی میگه که او شیعه نیست؟ زراره به خانوادش میخواست وصیت کنه امام بعد از امام صادق، کیه؟ نتونست، حضرت اجازه نداد و بی وصیت از دنیا رفت. خانوادش خیلی هاشون نمیدونستن، حالا شاید خودش هم نمیدونست، خودش رو به جوری بشه توجیه کرد، خیلی از افراد خانوادش نمیدونستن امام بعد از امام صادق کیه. چرا ما نمیگیم اینا کافرن؟ میگیم آقا اینقدر خفقان بود که حقیقت به دست خیلی ها نرسید. خب آقا اینو توصیه بدید به هر کسی حقیقت به دستش نرسید. دیگه بعضی از حرفاشو تقیه میکنم ازتون بزنم و اینو توصیه بدید. خیلی از سوالاتی که امروز فضاهای دانشگاهی درگیرن که مثلا کل اروپا میرن جهنم، بله اگر کسی حق رو شناخت و انکار کرد، جحدو بها و استیقنتها انفسهم، بله برای خدا مشکلی نداره. اما خدا وکیلی ما تبلیغ اصلا کردیم، ما اصلا قرآن رو به زبونهای اینا تر، اونا که وظیفه‌شون نیست میان راجع به قرآن تحقیق کنن. مگه شما راجع به گاوپرستا رفتید تحقیق کنید؟ کتاب مقدس موشپرستا رو مگه رفتید بخونید؟ اصلا میگه تابلوئه که چرنده. خب بابا اونم راجع ما همینا میگه. اگه خیلی ما ادعا داریم باید چیکار کنیم؟ بریم تبلیغ کنیم. کدوم پیغمبری نشسته بگه آدم باشن مردم خوششون بیان بفهمن من حقم؟ بابا طبیبان دواران به طبخ میره دنبال این که مردم رو هدایت کنه. ما هنوز قرآنمون رو به خیلی از زبون‌ها ترجمه نکردیم. شاید بیش از 7 برابر زبون‌های قرآن انجیل ترجمه داره. بعد اصلا ما هنوز نرسوندیم حقیقت رو به جامعه جهانی. بعد هم هم جهنمی هستند. بعد میگه این عجب چجوری میشه؟ بعد نمیدونیم چیکارش باید بکنیم. بعد اون شاعره میگه ادیسون مثلا بهشتی جهنمیه چی چیه؟ یه عده روشنفکر میشن بهشتیش میکنن. نه آقا، اولش اینه که برسه. من نمیخوام بگم اروپایی یا جهنمی هستند یا بهشتی ها. اصلا جرئت نمیکنم راجع به موضوع باهاتون حرف بزنم الان هنوز. اما اینی که اول باید حقیقت رو بگی، بعد یه نفر انکار کنه، عناد کنه، بعد بزنی تو گوشش. ما قصاص قبل از جنایت داریم میکنیم. یکی از نکاتی که به درد امروز جامعه ما از حکومت امیرالمومنین میخوره بحثو جمع کنم اینی که شما میبینی امیرالمومنین صلوات الله علیه یاران نزدیکش از اسمتش خبر ندارن به خاطر اسباب و علل و مشکلاتی که بوده. چیزی که قرن اول مانع جلوشو گرفته بیان بشه 1300 سال هم روش گذشته. حالا بعد امروز حق رو چکار کرد؟ بعد امروز حق رو برد رسوند با زبونی که میفهمن، نه اینی که بگیم بیخو هر کسی منکره. آقا فرض کنید شما در یه خانواده غیر شیعه به دنیا می اومدی، مثلا نسبت به مسیحیت ارتودکس یا اون آنگلو ساکسون اینا مثلا اصلا رفتی تحقیق کردی؟ خب احتمال حق بودن، احتمال نه وقوع، احتمال حق بودن که دارن، چرا نمیری تحقیق کنی؟ خب اونم همینطور نسبت به شماست. توی کشور اروپایی در اوج مثلا انقلاب صنعتی و قدرت نظامی و صنعتی، میگه این خاورمیانه همش میذارن سر کلم آدم میکشن، سر میبرن تو قفس میسوزونن، اینا این چه آینی دارن تو این فضاست. ما میگیم خب اینم که همشون جهنمیان. بابا اول یه عیب نداره میخوایم اونا رو جهنمی کنیم، باید بدونیم که اون اگر در پذیرش اشکال داره، ما در تبلیغ اشکال داره. اینا فقط وظیفه آخوندا نیستا، میگه یه گروه هن اینا فقط باید برن تبلیغ کنن، ما که خدا به دادمون برسه، یعنی شما هم خدا به دادتون برسه. تبلیغ دین باید اتفاق بیفته، بعدن بگیم که آیه قرآن اینه و ما کننا معذبین، ما عذاب نمی کنیم. چی آقا؟ حتی نبعث رسولا. اگه قرار بود همینجوری، خب خدا میگفت خب این قومم کلن بسوزونید، میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا پیغمبر نفرستیم بگیم بیان کنیم اونا انکار کنن، تا نوح سلام الله علیه نره 950 سال خون دل بخوره که همه رو غرق نمی کنن. خب اون موقع این انبیا بودن، امروز کی باید وظیفش رو انجام بده؟ بعد این ادبیات فحاشی که امروز جدی متاسفانه، بازم تکرار میکنم خدا شاهده میترسم بعضی چیزها رو بگم، این جهلی که تو جامعه ما هست رشحاتیش در بعضی از کسانی که ظاهرن عالم هم هستن هم هست، او هم با توهمش حرف میزنه، دیگه جرات نمیکنم بیشتر از این حرف بزنم. یکی از چیزهایی که تو حکومت امیرالمومنین مطالعه کنیم مفیده، این جزء مقدماته، ما چند تا مقدمه مهم داریم تو بحث حکومت امیرالمومنین، یکیش اینه. آخه این بحثای قرار بود قصه واسه هم تعریف کنیم که خب به درد نمیخورد، گفتیم حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه به درد امروزمون میخوره. چند تا مثال قبلا زدیم، اونایی که رفقایی که ما همراه بودن دیدن، بعضی از مسائل عینی امروز جامعه را از حکومت امیرالمومنین عرض کردیم شبای گذشته. ببین اینجاها کاملا محل بحثه، یکیش هم اینه، قشنگ شما اینو با گوشت و پوستت حس میکنی که ما تعاملمون با سایر مسلمین چگونه باید باشه. مثلا یه فرض بفرمایید که توی یکی از این شبکه‌های مجازی که کسی هم نمیدونه ما کی هستیم، هر چه دهنمون در اومد بگیم یا نگیم، دل از زهرا رو شاد میکنه یا نمیکنه، این هست دیگه. سبک امیرالمومنین چی بوده اونجا؟ سبک اهل البیت چی بوده؟ خدا وکیلی کسی که منظومه فکری او باعث شده جور دیگه فکر کنه، با فحش دادن او رو فقط دور نمیکنه از ما. این فکر متاسفانه رو به توسعه. چند ماه پیش، اینم دیگه قول میدم آخریش باشه، پیش یکی از این آقایون رفتم گفتم آقا شما چرا تو صفحه اینستاگرامت همچین حرفی زدی از قول فلان کس که همچین حرفی زد؟ گفت آقا دلم خنک شد. گفتم پدر جان، پسر جان، برادر، بابا اگر بچه‌شو مثلا بچه‌شو کار بدی میکنه، متوقف باشه تربیتش به یه ضربه و او برای تربیت بزنه و درست و تشخیصش این باشه، اون یه بحثی است. اما اینجوری که نیست معمولا، بچه یه کاری میکنه، ما اصلا خورده ما یه دونه میزنیم که یه خورده خنک شیم، برای تشفی. بابایی که ولایت به بچه داره بزنه که دلش خنک شه حرامه. بابایی که ولایت داره، تو جگر طرفو میسوزونی که کینه‌شو از تشیع بیشتر کنی، توهمش رو نسبت به ما پررنگ کنی که دلت خنک شه. مرحبا به این تشیع، مرحبا. امیرالمومنین صلوات الله علیه هممون حفظیم، انقدر شنیدیم بسه که تو جنگ ها هی آدم میفرستاد صحبت کنن، نشنیدین؟ خب چرا؟ یه نفر میفرستاد فحش خواهر و مادر به اینا بده، دیگه جنگ هم بود دیگه. مثلا نهروانی ها که دیگه صحابه خاص هم توشون نبود که ناموس پیغمبر توشون باشه، سلام میرسون به خواهر و مادر همه اینا. نه برعکس اینه، برید ببینید یه نفر میره با این مردم حرف میزنه تیربارونش میکنه، میفرماد هر کس بره تیر میخوره، چه کسی میره؟ نفر بعدی میره تیر میخوره. چرا؟ چرا امام حسین انقدر تو کربلا حرف زده؟ خب حالا لحظات آخر آخه آدم میگیرن، ده نفر آدم میخوان بزنن، نمیتونه آدم بزنه، فوش میده اقلا. خب حضرت هم میره فوش میداد به این حالی که گیر افتاده بود. این نیستیه، میبینیم خیلی فضاش با اون فرق داره. اونجا میره حرف میزنه چون یه عده از اونا با توهم اومدن مقابلش قرار گرفت، با توهم اومدن، خیال میکنن حقن، شاید بتونه اینا رو برگردونه، هی حرف میزنه با این. یکی از اون جاهایی که سید الشهدا صلوات الله علیه سعی کرد حجت رو به اینا تموم کنه موضوع توسل امشبه. انصار که به شهادت رسیدن، انصار خیلی هاشون نتونستن به جنگن. آقا یه تیرباران اولیه‌ای شد قبل از نماز ظهر. کاری که اول صبح کردن بود که اول صبح اینا شروع کردن به سر و صدا کردن که بترسونن اهل البیت. جمعیت کم بود، این طرف اون طرف 30,000 نفر. فرض کنید خدای نکرده یه شیعه ناموسش توی اون مناطق تحت تصرف داعش محاصره است مثلا، صدای جنگ که میاد و این او چه حالی داره؟ اون اول عملیات روانی ایجاد کردن، مانور نظامی دادن، بعد شروع کردن تیراندازی، آتیش ریختن به قول معروف، عده‌ای در تیرباران اولیه کشته شدن که تا 28 نفر رو بعضی نقلای تاریخی نوشتن. این اعداد حالا قسم از عباس نمیشه خورد، 28 28 27 نیست 26 نیست، از این حدود 100 تا تقریبا یاران سید الشهدا شهید شدن، یه 20 چند تا اینجا شهید شدن تو تیرباران، همجوری یه تیغ تیر زدن. موقع نماز شد، برای اینکه نماز رو تایید نکنن باز تیرباران کردن. نقلا مثلا میگه 13 نفر، چند نفر این حدودا در نماز شهید شدن. یه نقلم میگه یه هجومی قبل نماز اومد که اونجا مثلا عده‌ای شهید شدن، هجوم دست جمعی. بعد که دیگه سید الشهدا صلوات الله علیه اصلا دیگه یاری براش باقی نمونده، تک تک باید میرفتن، دیگه گفتن حالا وایسیم لذت ببریم از شکست اینا، گفتن حالا تن به تن میجنگیم. اصحاب یکی یکی تن به تن رفتن و جنگیدن و کشته شدن. اونجا مگر میدیدن مثل عابس سلام الله علیه میاد نمیشه، تن به تن طول میکشه و کسی جرئت نمیکرد دیگه. حالا شما 100,000 تا جای 30,000 تا باشی، تن به تن باید بری جلو عابس وایسی. و او هم میگه الا رجلون، مرد هست اینجا دست جمعی بهش، 200 نفر بهش حمله کرده اینجوری که نوشت، تا شهید شد. انصار که شهید شدن نوبت به اهل البیت رسید. تو این هین دائما سید الشهدا فرصت گیر بیاره حرف میزنه، یعنی اصلا کارش هدایته. نمیشه من چیه امام حسین باشم و به جای هدایت کارم صدن سبیل الله باشم، یه کاری کنم طرف بیزارش برگرد. حالا که میخوان اولین فرد از اهل بیت بره، امام سلام الله علیه رو اغراضی که یکیش این بود که شاید یه چند نفر از اینا باشن اینها این حجت رو بفهمن، آمد بدرقه علی اکبر سلام الله علیه. علی اکبر آدم شناخته شده ای بود. آقا اینی که شنیدید معاویه درباره او گفته احق الناس به خلافت، شایسته ترین مردم به حکومت علی اکبره، البته از نظر بنده این پدر سوخته بازی معاویه است که یه وقتی توضیح میدم انشالله، او به نفع خودش در واقع حرف زده. اما چرا راجب علی اکبر اینطوری گفته؟ چرا امان نامه برای او آوردن؟ کسی که جلوی مستکبر میخواد سرخم کنه، دار و ندار و خطوط قرمز شو بده، اینجا نمیتونه با علی اکبر ارتباط بگیره. چون وقت میگفتش که من هر کاری کنم پدرم کشته خواهد شد، اولا بیعت رو از ما برداشت، فرمود که برید شما، با من کار دارن، با شما کاری اصلا ندارن و نمیتونیدم از من دفاع کنی. امان نامه مو وردن، نمیگه من برم امان نامه بگیرم بعدن برم تبلیغ اسلام کنم. تو یکی از نقلا اینه که گفت خدا لعنتت کنه، کنایه از این که من چگونه تو صورت پدرم نگاه کنم، چی در من دیدی که امان نامه آوردی؟ حالا ابا عبدالله میخواد این آقازاده رو بفرسته میدان. کسی که به چشم می دیدن مردم که او واقعا شبیه پیغمبره. و بارها از حقیر شنیدید، یه جای مفصل توفیق داشتم اینو باز کردم که این اشبه الناس به رسول الله وصف اثبات امامت چند تا امام ماست. قطعا اگر حضرت علی اکبر سلام الله علیه زنده میمون بعد از کربلا، کسی شک در امامتش نمی کرد با این حرفایی که حضرت زده بود. میخواد حجت رو به اینها تموم کنه. خواست این آقا بره میدان. من این مقتل با اینکه تکراریه این مقتل رو میخونم، چون الحمدلله براتون خواهند خوند. دو سه تا از این فقره‌هایی که تو مقتل هست خیلی جانسوزه. اونم اینی که ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه که هیچگاه ابراز کم آوردن نکرد تو کربلا، هیچ جا. یکی دو جا برای اینکه شدت داغ رو برسونه، عظمت اون فرد رو برسونه و اینکه ما رو باخبر کنه از قلب سوختش کارایی کرده ما ببینیم. یکیش اینجاست که وقتی علی خواست بره میدان، نوشتن نظر نظرت آیسن من. اینا رو خبرنگار دشمن هم داره تعریف میکنه، یعنی دشمن داره میبینه، اون دارن تحلیل میکنن سید الشهدا. میگه اول وقتی علی خواست بره میدان یه نگاهی در نهایت مأیوسی، نظر نظرت آیسن من، یه نگاهی کرد، بعد انگار که دیگه نتونه ببینه. هنوز بمیرم برات حسین جان، اینجا هنوز علی اکبر سالمه. میگه ثم ارخا عینه، سرشو پایین انداخت، نتونست رفتنش رو ببینه، نتونست رفتنش رو ببینه، نه زخم خوردنش رو، نتونست به سمت میدان رفتنش رو ببینه در قلب دشمن. بعد نوشتن تو بعضی نقل‌ها اینجا اشک مبارکش جاری شد. یه نگاهی به عمر سعد کرد، فرمود خدا رحمتو قطع کنه. بعد محاسنشو به دست گرفت. خدایا تو شاهد باش، اشبه الناس خلقن. بی خود نیست که در روایتی که زیارت اون بزرگوار نقل شده ما میگیم اشهد انک حجت الله و ابن حجته، اشهد انک دین الله و ابن دینه. دین خداست علی اکبر، حجت خداست، حجت خداست. در زیارتش اینطوری میگه. آقا رفت به میدان، خیلی سری حضرت اذن داده بودن. استعذن اباهو فاذن له، بلا فاصله گفت برو. شاید هنوز از هم دل نکنده بودن، نمیدونم، چون بعید رزماوری مثل علی اکبر سلام الله علیه اشبه الناس منطقن، منطق پیغمبر اسمت دیگه، ما ینطقان الحواس، اون نمیدونه آب نیست. برگشت شاید بهانه‌اش این بود، نمیدونم، اینجوری عرض کرد که یا ابته الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، سنگینی این زره رو نمیتونم تحمل کنم زیر تیغ آفتاب. شاید هم زره پیغمبر تنش بود که اینقدر سنگینی کرده به دوشش. پیغمبر کربلاست، مرحوم قروی اصفهانی میگه یه پیغمبرم در کربلاست که به جای مسجد اسرا مسجد اقصا در گودی قتلگاه به معراج رفت. اینجا ابو عبدالله الحسین یه حرفی زده که من بسم باشه. یکی از اسامی امام زمان اینه، یا غوث هذه الامه، یعنی ای فریاد رس این امت. کی به امام زمان میگه ای فریاد رس امت؟ یکی از اسامی امام رضا اینه، یا غوث هذه الامه و غیاثها، ای غیاث این امت، ای غوث این امت. وقتی من خیلی بی پناه و بیچاره بشم به پناهگاه پناه میبرم. عرب وقتی میخوان بهش به یه حرفی بزنن بگه از هیچ طرفی چاره ای ندارم، میگه وا غوثا. وقتی اومد عرض کرد یا ابته العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، سید الشهدا فرمود وا غوثا. کاری نمیتونم برات بکنم، جدم انشالله سیرابت میکنه علی جان. همدیگه رو بغل گرفتن، گریه کردن، فرصت گیر آورد، برگشت سمت میدان. قاتل قتالا شدیدا حتی زج الناس من کثرت من قتل، زجشون رو در آورد، دورش کردن. بعضی نقلا اینجا سنگین اونا رو رها میکنه. شاید این در ذهن مبارکش میگذشت که کاش نمیرفتم این العتش رو بگم، تا اینکه صدای مبارکش بلند شد در قلب دشمن، در اون مسیر دوری که رفته بود صداش بلند شد که یا ابتا علیکم من السلام. اول خیالش رو راحت کرد، هذا جدی رسول الله. خیالت راحت. خودش رو رسوند. من این جمله آخرم باشه. ارباب ما گفتن وقتی علی اکبر خواست بره میدان نتونست رفتنش رو ببینه، خودش رو مثل باز شکاری بالای سر علی اکبر رسون. نوشتن تا وقتی رسید، نقل ها متعدده، بعضیش جانسوزتر از اینه، اونا رو نگفته. نوشتن وقتی اومد بالا سر علی ایستاد، نگاه کرد بهش، شه غلغلام شه قطن، پا به زمین کشید، سیهی زد، لرزید، شل شد زانوهای ارباب ما، نشست، فوضع خده.